در این بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتاب نشان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب نیابی مگر در سطور کتاب
ساعتی با کتاب کاری از رادیو گوش کن. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با شما هستیم با برنامه اول برنامه بخش معرفی کتاب هست که در این بخش معرفی کتابی رو میشنویم توسط خانم شهریاری.
سلام دوستان، شهریاری هستم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. میخوام بهتون یک کتاب معرفی کنم، امیدوارم که خوشتون بیاد. کتاب بدبینی نوشته دکتر مهدی صمیمی اردستانی هست و 68 صفحه است و انتشارات قطره اونو منتشر کرده. این کتاب همونطور که از اسمش معلومه در رابطه با بدبینیه، به زبان ساده نوشته شده و برخی از سوالات روانشناسی ما رو جواب میده. حالا من خلاصه از این کتاب رو براتون میگم، امیدوارم که خوشتون بیاد. در جامعه سالم انسانهای سالم پرورش پیدا میکنن. بدبینی به سه قسمت تقسیم شده: نگرشی، مرضی و بیمارگونه. این سه نوع بدبینی چنان در هم تنیده شدن که تشخیص اون بسیار مشکله و فقط یه روانشناس حرفه‌ای و یا روانپزشک میتونه اونها رو تشخیص بده. کسی که گرفتار بدبینی بیمارگونه هست با دیدی منفی و ذهنی تاریک رویدادها رو تفسیر میکنه. افراد بدبین از ارتباط با دیگران احساس امنیت و آرامش نمی کنن و ترجیح می دن که تنها باشن. این افراد از زندگیشون لذت نمی برن و عموماً ذهن خوانی می کنن. بحث و استدلال با این گونه افراد فایده‌ای نداره. عوامل محیطی نمی تونه عامل اصلی بدبینی باشه. دو دسته از عوامل باعث بدبینی میشه: عوامل ژنتیکی و عوامل اجتماعی. بدبینی بیمارگونه و بدبینی مرضی عموماً ژنتیکیه. فعال شدن این ژن به عوامل محیطی برمیگرده. مصرف مواد مخدر و الکل به بدبینی دامن میزنه. عوامل محیطی بدبینی رو تشدید میکنه. افراد بدبین افسردگی و استراب بالایی رو تجربه میکنن. کسی که دچار بدبینیه از سلامت کامل روانی برخوردار نیست. اگر فرد بدبین از بدخواهی و کینه توزی حرف بزنه و بگه که دیگران دارن بر علیهش توطئه میکنن، حتما برای درمان باید به روانپزشک مراجعه کنه. یکی دیگه از نشانه های بدبینی این هست که فرد بدبین بدون شواهد و دلایل اتفاقات رو به هم ربط بده. بهترین راه درمان بدبینی بیمارگونه دارو درمانیه. نباید به شخص بدبین انگ بدبینی زده بشه، چرا که باعث مقاومت و عدم پذیرش بیماری و درمان میشه. هر اقدامی برای بیمار باید با نظر روانپزشک باشه. بدبینی مرضی درمانش بسیار طولانیه و اگر بیمار زودتر به درمانش بپردازه، زودتر هم درمان میشه. قطع ناگهانی هر داروی روانپزشکی میتونه باعث عوارضی برای بیمار بشه. هرچی محیط ناامن باشه، بیماری شدیدتر میشه. خانواده نباید باعث تحریک بیمار بدبین بشن. به نوجوانان توصیه میشه که شرایط والدین بدبین خودشون رو درک کنن، اعتماد اونها رو به خودشون جلب کنن تا موجب تشدید بیماری بدبینی در اونها نشند. اما خوشبینی افراطی هم باعث میشه که فرد بیش از حد به دیگران اعتماد کنه و دچار مشکل بشه. خوشبین کسیه که بی دلیل منفی بافی نمی کنه. موفق و سرفراز باشید.
تشکر میکنم از خانم شهریاری بابت معرفی کتابشون. انیشتین میگه افکار و اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد، و چه بسا ممکن است کتابی سرنوشت میلیون ها انسان را در مسیر مخصوصی بیاندازد. بخش دوم برنامه بخش اهل قلم هست. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با بخش اهل قلم.
Thank you.
در بخش اهل قلم این هفته میخوایم راجع به کیهان خانجانی، داستان نویس و مدرس کارگاه های داستان نویسی در ایران با هم دیگه صحبت کنیم. کیهان خانجانی در 2 خرداد 1352 در رشت به دنیا اومد. در دوران دبیرستانش به ادبیات علاقه‌مند میشه و پس از دیدار با نصرت رحمانی علاقه‌اش به داستان نویسی و ادبیات خیلی بیشتر میشه. اولین داستانش به اسم رخش در سال 1371 در یکی از نشریات منتشر میشه. در نیمه های دهه 70 کیهان خانجانی بعد از اینکه با احمد گلشیری در اصفهان آشنا میشه شروع به برگزاری کارگاه های داستان نویسی در نقاط مختلف ایران میکنه. از آثار کیهان خانجانی میتونیم به رمان بند محکومین و مجموعه داستان سپید رود زیر سیاسه پل اشاره کنیم. در پایان بخش اهل قلم این هفته توجه شما دوستان عزیز رو به شنیدن مصاحبه‌ای که آرش دبستانی با کیهان خانجانی ترتیب داده جلب میکنم. از آرش دبستانی ممنونم که این پادکست رو در اختیار ما قرار دادن.
سلام، شبتون بخیر آقای خانجانی، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر، خیلی ممنونم از دعوتتون، در خدمتم.
بزرگواریم. کیهان خانجانی از گیلان روی خط هستن. آقای خانجانی لطف بفرمایید کمی خودتون رو به ما معرفی کنید.
بله، من متولد 52 هستم. دوران راهنمایی و دبیرستان و رشت درس خوندم و دوران دانشگاهم و رشته بانکداری خوندم توی یکی از شهرهای اطراف اصفهان و به تبع سراغ کار بانک و اینها نرفتم و سراغ داستان نویسی اومدم و تمام وقتم با داستان نوشتن و کارگاه داستان میگذره.
یه سوال خیلی کلیشه‌ای که طبیعتاً ذهن تمام شنونده ها رو به خودش جذب میکنه، کیهان خانجانی چطور و چگونه به داستان گرایش پیدا میکنه؟ یک بانکدار از اهالی اصفهان.
واقعیت امر اینه که شروع خیلی چیزا اون بخشایی که درونی باشه به طب یکم کاشی دیگری میخواد، اما خوب لحظات تاریخیه که اونا بیاد میمونه و اون لحظه های تاریخیه که آدم گمان میکنه که مثلا نوشتنش در اون مواقع متبلور شده بوده. برای خود من یه بخشیش روزنامه دیواری توی مدرسه بود. خب همین که به اون سمت رفتم یعنی که به طب مثلا علاقی داشتم. بعد در همسایگی ما خانوادی زندگی میکرد که من با پسرشون خیلی دوست بودم و هنوز هستم. ابتدای دهه 60 وقتی پدرش رو به زندان بردن اونجا یه کتابخونی رو پشت بومشون بود و من مدام نردبان میگذاشتم میرفتم روی اون پشت بوم و کتابهایی میآوردم و میخوندم. بعضیا رو میفهمیدم، مثل 24 ساعت خواب و بیداری صمد بهرنگی و اینا. بعضیا برام جالب بود، مثل واسکا سرخی گورکی. بعضیا هم خوب بیاد دارم اسمشون رو، نمیفهمیدم، مثل نقش شخصیت در تاریخ پلوخانوف. تا اینکه خوب بیاد دارم که اولین داستانم رو در پاییز 67 با عنوان محاکمه رنگ ها توی دبیرستان میرزا کوچک رشت خوندم. اونجا دبیرم و دوستان همکلاسی اینقدر تشویق کردند که ادامه دادم، تا اینکه متوجه شدم در نزدیکی محل ما، محله پیرسرای قدیم، نصرت رحمانی شاعر مشهوری که نیمایوشیج بر اولین کارش مقدمه نوشت زندگی میکنه. من به قهوه خونه اون محله قدیمی میرفتم. جالب این که نام قهوه خونه هنوز هست، کافه نادری، قهوه خونه خیلی کوچیکی بود. اونجا پشت اون نیمکت چوبی مینشستم و اینقدر نصرت رو نگاه میکردم تا خلاصه خسته شد، گفته چی میخوای از جونم، و اینجور بهش نزدیک شدم و منزلش میرفتم، کارهایی معرفی میکرد، دوستان روزنامه نگار و شاعر و داستان نویسی اونجا میامدن. همینطور جلو رفتم تا اینکه در تابستان 71 اولین داستانم با عنوان رخش چاپ شد و خیلی زغزده شدم و دیگه پی گرفتم.
چقدر قصه خوشتراشی.
بله بله بله. خب یک چیزی هم بگم، ببینید تو دهه 60 اوضاع به این شکل بود که این همه دلخوشی نبود. یعنی اگر تو یک توپ پلاستیکی داشتی شاید اینقدر ادامه میدادی که اگر یعنی یه فوتبالیست بزرگ میشدی لااقل تو محلات و اینا شناخته شده میشدی. یک کتاب که گیرت میومد نمیخوندیش، میبلیدیش و هر دلخوشی دیگه، تعداد دلخوشی ها کم بود. برای همین وقتی به یک چیزی میچسبیدی عمیقا ازش سود میجستی. برای من کتاب و داستان نوشتن این گونه بود.
اونطوری که من به خاطر میارم، شما وقتی که به اصفهان مهاجرت میکنید به جنگ اصفهان میپیوندین و یه آشنایی خیلی جذاب اونجا اتفاق میفته. کمی برای ما از اون تعریف کنید.
بله، شکوه دوران جنگ اصفهان که خوب به دهه 40 و 50 برمیگرده، تا اینکه خیلی از اصحاب جنگ مهاجرت میکنن به تهران. اما چه اونهایی که در تهران بودن مراوده داشتن با اصفهان، چه اونهایی که در اصفهان بودن از شروع دهه 70 و اینها مجله‌ای رو به شکل فصلنامه در میارن به عنوان زنده رود. سال 74 که من به اصفهان رفتم از طریق استادم که به ما زبان درس میداد، دکتر ابوالقاسم سروی که از بزرگترین و مشهورترین مترجمان تاریخ هستن، معرفی شدم به آقای احمد گلشیری و همون هنگام به دفتر مجله زنده رود هم میرفتم و آشنایی با محمد کلباسی، احمد و خوبت و دیگرانی که اونجا بودن برام خوب خیلی فرصت مغتنمی بود دیگه و از طریق اونها میتونستم وصل بشم به ادبیات جهان، ادبیات روز و بسیاری از مباحث دیگر. گهگاه به مجله زنده رود میرفتم، اما خوب بزرگترین کسی که همیشه حامیم بود، کمکم میکرد، داستان هام میخون، احمد گلشیری بودند.
و پس از آن؟
بعد از اون خب البته این وسط یک وقفی همون آبان 74 افتاد که یک یأس عجیبی رو میانه اصحاب مجله زنده رود و فضای ادبیات اصفهان به وجود آورد و اون هم از دست دادن احمد میرعلایی بود در قطره زنجیره‌ای. مردی بسیار شریف که حق میشه جمله‌ای رو که دوستانش در موردش میگن رو به کار برد. احمد به از بزرگترین مترجم های ماست. به ویژه کاری که در ترجمه شعر میکرد هر کسی نتونست رو دستش برند شه. بعدتر اون یه یأسی رو در اون فضا آورد، اما همچنان رفقاش به کارشون ادامه دادن و من هم به اون گوشه ها به تدریج دوستان نویسنده و مترجم اصفهانی رو میدیدم و مینوشتم و تصحیح میکردم، تا اینکه وقتی در سال 82 دیگه البته از اصفهان برگشتم، یک سال بعدش اولین مجموعه داستانم سپیدرود زیر 33 پل رو منتشر کردم که خب توی اون فضایی که یه خورده اوضاع فضا از الان یه خورده بهتر بود و بازتر بود، شانسی که آوردم این که دیده شد، نامزد جایزه گلشیری شد، در جایزه مهرگان ادب تقدیر شد و تا الان به چاپ پنجم رسیده. اون سکوی پرش خوبی بود که بیشتر و بیشتر منو به ادبیات داستانی علاقمند کنه و همچنان ادامه دادم.
همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه کیهان خانجانی رمانی رو منتشر میکنه با نام بند محکومی. خب فاصله این دوتا یکم زیاده.
بله، و بد و سخت گذشت، یعنی از سال 84 شکل تغییر دولت بندار سبب شد که فضای سانسور به مراتب شدیدتر بشه و من واقعا 13 سال کتاب نداشتم، با اینکه چند مجموعه و این رمان رو هم آماده داشتم. فضای سختی بود، به شدت انرژی آدم پایین می اومد، پایین تر از این چیزی که الان هست و قبلا بود، اما خب هیچ وقت نمیشه منتظر بود که کیسانسور برداشته میشه و اینها، ما باید همچنان کار بکنیم. بله، سال 88 رمان بند محکومی رو بعد از اینکه تو بقای 88 آزاد شدم شروع کردم به نوشتن و تمام این سالهایی که تو دستم بود و 7 سالی طول کشید مدام روش کار میکردم و بازنویسی میکردم و مشورت میکردم، تا اینکه سال اواخر 96، یعنی تو نمایشگاه کتاب 97 منتشر شد.
تجربه کیهان خانجانی در زندان لاکان سبب نوشتن این مجموعه میشه، یعنی یکی از در واقع عناصر مهمیش میتونه باشه. بی تعدید یک سری موارد به عنوان یک نویسنده در درون این نویسنده وجود داره، ولی چیزی که ظرف این قضیه میشه خود تجربه شخصی شماست. آیا میشه به این قضیه اینقدر محکم اکتفا کرد؟
بله، یک مجموعه سیاری دست به دست هم میدن. بسیاری از چیزهاست که در دورهای مختلف زندگی تهنشست میشن، مطمئنه اونا تأثیر زیادی داشتن، اما یک جایی که به قول آدورنو محل تقارن آزادی و تاریخه، اون محل تقارن باید ببینیم که کجا رخ میده، که این تهنشست ها و مجموعه تجارب زبانی و زیستی فوران میکنه. بیگمان برای من همون سال 88، اما اگر به پشتینه های اون برگردم، این بود که خب طبقات پایین اجتماع از جنس برخی معتادان، کسانی که به هر تقدیر حاشیه شهر زندگی میکردن، اینها رو میشناختن. دیگر این که من گیله مردم، زبان گیلکی رو میشناختم و از طریق اون به لحن این آدم ها نزدیک شدم. سومین این کتاب بینامتنیت داره با هزار یک شب. من همیشه از علاقه مندان متون کهن بودم و هیچ وقت این کتاب ها از دستم نمی افتاد. اما اون لحظه تاریخی 88 سبب شد که اون ایده در زندان لاکان به ذهنم برسه و بعد شروع کردم به نوشتنش.
رفتند و آمدند. خودم باز اینجور پرده ها بودم. مثلا خواب ما می آید و هیچ جای ما نمی خورد و می خواهیم بخوابیم. حتی می ترسیدن صبح ادارهشان دیر بشود. خان بلند شد. یک نگاه به دختره، یک نگاه دور اتاق، برگشت طرف تخت هاش. به افغان اشاره زد از سر تخت سوم ساک را بدهد. افغان از طبقه سه خودش کماندویی رفت سر تخت خان، ساک را داد دستش. خان گذاشتش سر تخت وسط، یکی یکی لباس در آورد، یکی یکی وارسی کرد، یکی یکی کنار گذاشت. آستین کوتاه نباشد یا باشد، یخ باز نباشد یا باشد، تنگ و تن نما نباشد یا باشد، نازک و سایه بزن نباشد یا باشد، جنسش، رنگش، مدلش، خلاصه درآورد، درآورد، درآورد تا رسید به کردی سفید.
بند محکومی. واقعا هزاران سوال تو ذهن آدم پدید میاد، چطوری، از کجا این همه سوژه، این همه کاراکتر، چجوری شد؟ آقای خانجانی به ما هم بگیم.
بعد از چاپ سپیدرود سال 84 چیزی که رخ داد این بود که در سال 84 کاملا شکل دولت مردی در ایران عوض شد و ماجراهای شدید سانسور پیش اومد. من مدام داستان می نوشتم، یکی دو مجموعه داستان داشتم و منتشر نمی شدند و مجوز نبود و مطبوعات به مرتب افت کرده بودند و خیلی فضای یأس‌آورتر از اکنون بود. رمان بند محکومی شکلگیریش در سال 88 بود. سر یک اتفاقاتی ما هم از جانب شما نایب زیاره شده بودیم زندان لاکان رشت در سال 88 و وقتی برگشتم خوب یه خورده آسیب جسمی دیده بودم و فضا هم طوری نبود که بشه کاری کرد. نشستم به نوشتن این رمان. خب ما اگر بخوایم بگیم که ریشه تجربه این رمان کجا بود، یک بخشش که برمیگرده به خود زبان که یه جوری زبان اقلیت خلافکار هاست که خوب این زبان در زندان موجود بود. دویون برمیگرده به زبان اقلیت بومی یعنی گیلکی که خوب من این هم خودم گیله مرد هستم و همین که برداری پدر مادرم به زبان گیلکی صحبت میکنن. سیومیش برمیگرده به اون طنز و ضرب المثل ها و مثل ها و اصطلاحات و کنایاتی که توش وجود داره. واقعیت هم اینه که این هم زبان متداولی که در زندان وجود داره. یک بخشش رو من از طریق مطالعات اثر فولک و فرهنگ لغت ها و اینها به دست آوردم، یک بخشش این که خوب تر تاثیر زبان مادرم هستم که به شدت بزلگوه و نقطه سنجه و واژه ها رو خیلی خوب و به موقع و فی‌البداهه به کار میبره. مجموعی اینها شد تجربه فضایی و شخصیتی و زبانی بنده مکن.
یک پیرهن داشت ملاقات ها تن میکرد، جانش را کیش میکاشت مامان پسند. از بس که نقش و نگار داشت، چی چی بود، چی چی نبود، گل و بلبل. یک بار عمو پرنده بود، بده بند دخیل بکنی برای دست و گردنمان. هرچی باشد مهندس خانواده دار بود، مایه تیله موروثی داشت. لباسی که برای عروسی خوب نیست، برای روز عزای خیاط خوب است. خان از تخت زیری شامپو و صابون درآورد و حوله کت و کلفت بزرگ. چشم تیز کردم تیغ هم می‌گذارد یا نه. برگشت رو به عمو و مهندس و پهلوان جلو آمدند. ساک را داد دست مهندس. عمو دو قدم برداشت بالا سر دختر ایستاد. معلوم از خاک یخچال بخوردی دختر.
از بند محکومین که بگذاریم، آیا علاقمند هستین درباره کتابی که نوشتین تو این 13 سال که من حدس میزنم البته، و شاید نیاز باشه در یک فرصت بهتری اینها ارائه بشه صحبت کنین، یا اصلا نه تو این 13 سال شما فقط مطالعه کردین؟
نوشتم خوب، بله، مجموعه داستانی با عنوان یحیای زایندرود بوده که به من اطلاع دادن از 15 داستانش فقط 7 تاش مجوز گرفته و 8 تاش نتونستم مجوز بگیرن. این هم تمام این سالها دستم بود تا به تازگی این خبر رسید به دستم. یک مجموعه هم هست با عنوان عشقنامه ایرانی که داستانهاش هر کدامش در یکی از استانهای کشور میگذره، با زبان و آداب و آیین و رسوم همونجا. در طول دوران دانشگاه و این سالها که به شهرهای مختلف میرفتم، چه برای جلسات داستان، سفر و یا شکلهای مختلف، داستانهایی در اون شهرها نوشته بودم که اینها رو کنار هم قرار دادم و با عنوان عشقنامه ایرانی به گمانم سال دیگه منتشر بشه. اینها مجموعه کارهایی بود که کردم، جدا از این که بعدین ما در رشت از سال 82 تا اکنون، یعنی 15 سال کانونی مستقل داریم در مورد داستان نویسی با عنوان کانون داستان چهارشنبه رشت، که ما در این 15 سال هر هفته چهارشنبه چند ساعت بره هم جمع میشیم و تا حالا دوستان داستان نویس رشتی 25 جلد مجموعه داستان و رمان از این کانون منتشر کردم. امیدوارم همچنین تداوم داشته باشه، چون ما راهی جز تشکیل همین نهادهای اقلیتی که دور هم جمع بشیم و به قول هوشنگ گلشیری نماز داستان به جا بیاریم نداریم. هیچ امیدی به مراکز اکثریتی و دولتی و اینها نیست و ما باید خودمون و داستانهامون رو دریابیم. اجالتا ادامه میدیم تا ببینیم بعد چه شود.
ممنون شما آقای خانجانی. شاید سوال بعدیم خیلی سوالهای قبلی رو پوشش نده، ولی چیزی که جذابه اینه که شاید شنونده ها دوست دارن بدونن کیهان خانجانی بجز کتاب خواندن چه کار میکنه.
واقعیتش اینه که بعد از 40 سالگی واقعا این اتفاق بر من افتاد. یعنی قبلش همه به من میگفتن که 40 سالگی حالا زمان تحولی و این چیزا و اینها، زیادی جدی نمی گرفتم، اما تو این چند سال این اتفاق برام افتاد که واقعا زمان کوتاست، به قول شاملو بیشرمانه کوتاست. و جالب اینه که آدم هرچی جلوتر میاد متوجه میشه که واقعا بیش از اینکه سواد داشته باشه توهم سواد داره، تجاربی که دنیا بهش رسیده بسیار. برای این چند ساله به شدت تمرکز رو گذاشتم روی سواد بینرشتهی، یعنی یه خورده چیزهایی راجع به هنرهای تجسمی بخونم، بیشتر سینما رو بشناسم، هنر ادبیات دیگه و اینها. و اینکه روزها هم واقعیت هم اینه که یا به سفر میگذره، به این سفرها غالبا سفرهای فرهنگی هم، یا به جلسات مختلف داستان نویسی میگذره و یا به خوندن و نوشتن. و راستش قبل از 40 سالگی به خیلی چیزا میپرداختم، اما بعد از اون تمام تمرکزم رو روی این چیزها گذاشتم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و به ما کمک کردین تا هرچه بیشتر با کیهان خانجانی آشنا بشین. آیا چیزی هست که به نظرتون از قلم افتاده باشه؟
راستش کاری که باز الان تو پایان بکنم سپاسگزاریه، واقعا همین که از شما متشکرم که واسطه هایی هستید که واقعا فارسی رو، تمام فارسی زبان ها محترم بشمرن همچنین اشعهش بدن. واقعیتش اینه که به قول بزرگ ادبی ایران مرغزاریست که بعد طوفان بسیار دیده است اما نشکسته است. یکی از مهمترین دلایلش همین زبان فارسی بوده که همه اقوام ایرانی رو متحد کرده و ما ادبیات مهاجرت بیرون مرزنشین ها، داخل مرزنشین ها رو واقعا متحد میکنه. پس از شما و همه دوستان سپاسگزاری میکنم. دو دیگه خیلی متشکرم از استادانی که در گذشته داشتم، واقعا این سپاسگزاری باشه، اونها هر اون چی داشتن رو بی هیچ خصتی به من و امثال من دادن و ما بر شانه های اونها ایستادیم. خصوصاً استادم نصرت رحمانی که در همسایگیمون میزیسته و من خدمتش میرفتم و بسیاری از چهره‌ها، روزنامه نگارا و نویسنده ها رو اونجا میدیدم. خب حضور همچین آدم های خوب خیلی مشوق بود، همین که بودند خیلی مشوق بود. راستش این سالها مرگومیری که اومد، مهاجرتی که اومد، ما خیلی یتیم شدیم. برای این سپاسگزارم از همه استادانم که خیلی به گردن من حق دارن، امیدوارم که بتونم راهشون رو ادامه بدم.
با هم از شما متشکرم که این برنامه اومدین و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم از شما و شنوندگانتون، سپاسگزارم. یک دنیا ممنونم.
سوم برنامه بخش تازه های ضبط شده هست با صدای احمد حیدری. بشنویم و برگردیم.
با عرض سلام خدمت شما، با تازه های ضبط شده این هفته در خدمتون هستم. اول میریم سراغ کتابخانه فاطمه زهرای شهرداری اصفهان. گناه شناسی، نویسنده محسن قرائتی. قارنشینان، نمایشنامه، نویسنده ویلیام سارویان، ترجمه واهیک خوچومیان. شیاطین یا جن‌زدگان، نوشته فئودور داستایوفسکی، مترجم سروش حبیبی. یه رمان سه جلدی داریم از جودیت کر که روح‌انگیز شریفیان اونا رو ترجمه کرده که اون سه جلد به ترتیب اینا هستن. جلد اول، وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود. جلد دوم، بمب روی خاله مامانی. جلد سوم، کودکی در دور دست. حالا میریم سراغ کتابخانه همدان. معجزه انرژی انگشتان در شفابخشی دردها، نویسنده میلدرد کارتر. ای بچه ها چقدر جالب، اینو دختر میرهادی واقعا ترجمه کرده. مترجم طلا میرهادی زاده.
حقیقت شما درست میگین.
مرغ شل. نویسنده بهناز زرابی زاده. حالا میخواییم به یه سری از تولیدات شهریور ماه کتابخونه حسینی ارشاد اشاره بکنیم که بقیهش هم سعی میکنیم تو قسمتهای آینده براتون بگیم. پدیدارشناسی دین، نویسنده جیمز کاکس، مترجم جعفر فلاحی. جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران، نویسنده حسین عبداللهی. گرگان، مجموعه از ایران چه می دانم، نویسنده رمضان علی قائمی. بهار زندگی در زمستان تهران، نویسنده احمد زیدآبادی. مجموعه خیال، نویسنده علیرضا زکاوتی قراگوزلو. میخواییم دوتا کتاب رو براتون نام ببریم که اینا ضبطشون آزاد بوده. خانه روبرو، نویسنده حسن کریمپور. 12 صندلی، نویسندگان ایلیا ایلوف و یوگنی پتروف. مترجم آبتین گلکار. حالا میریم سراغ کتابخونه برلین. خدای کمکم کن که اسم این کتابو درست بگم. چاوشسکو، ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ، با مقدمه ای از ریشارد کاپوشچینسکی، مؤلف ادوارد بهر، مترجم بیژن اشتری. و این بود تازه های این هفته. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و مورد استفادهتون قرار بگیره. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز و همه کسایی که برای برنامه ساعتی با کتاب زحمت میکشن. شما دوستان عزیز هم میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرامی @radiobushkan @shkon با ما. خدا نگهدار.